سلام. خود را تقدیم تو میدارم. با من کن و از من ساز، همچه خود ارائه کنی. از اسارت نفس رهایم کن تا انجام ارادت را این پردوانم. مشکلاتم را ببین تا پیروزی بر آن شاهدی باشد. برای کسانی که با قدرت تو، عشق تو و برای تو یاریشان خواهم باشد که همیشه بر ارادت گردن دهم. الهی آمین میگیم به همه
دعاهایی
که در این فضای معنوی ساطع میکنیم و اصلاحات
میکنیم
که همیشه
یار
و
یاور
ما باشه، چون
ما به تنهایی
کاری نیستیم. از آقای دارنده
عزیز سپاسگزارم. درود بر شما. باریکلا. میگی که ما به تنهایی کاری نیستیم، خیلی قشنگه. حافظ یه شعر داره، یه بیته، میگه که اصلا یعنی فکر نمی کنم این بیت حافظ توی کتابی اینقدر قوی بتونه باش مقابله بکنه. میگه که تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. ره رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. ببین میگه که شما هر چقدر هنر داری، هر چقدر علم داری، هر چقدر به قول خودت با ایمانی، خب هر چقدر هنر داری، ره رو یعنی رونده، اگه میخوای حرکت کنی باید توکل کنی. متوجه ای؟ حالا بعضی ها هستن که با ایمانن، درسته، ولی توکل ندارن. توکل با ایمان فرق میکنه. توکل یعنی توسل به خداوند، یعنی درخواست کمک از خدا. با ایمان بودن یعنی من خدا رو قبول دارم، یعنی من خدا رو قبول دارم. ولی توکل بحثش فرق میکنه. توکل یعنی من از خدا کمک میخوام، توکل میکنم به خدا. میگه تکیه بر تقوا، تقوا یعنی خداپرستی، تقوا و دانش، دانش یعنی علم، یعنی هنر، یعنی استعداد. در طریقت، طریقت یعنی دین ما، راه ما، شریعت ما. طریقت کافری است. ره رو یعنی رونده، کسی که میخواد کار کنه. هر چقدر هنر داره توکل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. ره رو یعنی رونده، گر صد هنر دارد توکل بایدش. این یکی از قوی، من یک کتاب جدید دارم نگارش میکنم، اسمش هست تشریح 40 جمله قصار. خب بعد آره، این با این جمله کتابم شروع کردم، یعنی درباره این جمله 10 صفحه 15 صفحه درباره این جمله حافظ توضیح دادم، نوشتم. خیلی قشنگه، این بیتش فوق العاده، شاه بیتش فوق العاده قویه. سلام علیکم آقای خانم، حال شما خوبه؟ خوش آمدید. خب
فوق العاده عالی به شما تبریک.
زنده باشی. خواهش می‌کنم. خانم ایجی اومد؟
نه.
آه، آره. امروز می‌خوام درباره قدرت الهامات، حالا این کتابمه که قبلا بهتون نشون دادم، اسمش هست الهامات، قدرت الهامات، آرزو الهامات. درباره الهامات می‌خوام صحبت کنم. قبلا نمی‌دونم کیا درباره الهامات صحبت کردن و شنیده بودن. آره، این ولی تخصصی درباره الهامات خودم نوشتم. آره، الهامات نمیدونم میدونی یا نه چی هست اصلا. الهام یه نیرویه که از سمت خداوند به سمت جاندار یا انسان درخواست کننده وارد میشه. یعنی امکان داره به انسان، حیوان، جاندار، هر چیزی که درخواست بتونه بکنه، تقاضا بتونه بکنه، الهام وارد میشه، یا بهش میگن شهود. حالا لحاظ دینی بهش میگن وحی. متوجه؟ یعنی حضرت محمد میگه به من وحی وارد میشد که از طریق جبرئیل من قرآن رو نوشتم. سلام، حالتون خوبه؟ خوش آمدید.
بفرمایید.
میخوام برم عقبتر که جا باشه بشینم.
آره.
آره.
چاش.
اینجا بچه‌ها.
باشه. ماسون
اینجا بشینید. اینجا جای اون کیپس. آها، اون کیپس مال دیگه. اینجا.
و عرضم به حضورتون که امروز میخوام اختصاصا درباره الهام. یه خانومی بود که به من گفت درباره باور صحبت کن.
باور خیلی نیازه.
آره، باور هفته
باور که ما سخت در باورهای کهنه و
پوسیده اون
گیر کرد.
آره ببین باور چندین مدل دیگه، یه مدلش هست که مثلا باور به اعتقاداتت، یه سری باورها هست به خودت،
جداسازی
میکنیم و صحبت میکنیم. آره حالا ان شاء الله میرسیم به اونجا. خوش اومد خانم ریجی.
سلام به خاطر امانتیت
باشه همینجوری دست درد نکنه. مرسی، ممنون از شما.
گذاشتم کنار هم که بیارم یادم.
آره خب، عرضم حضورتون که نیکولا تسلا یک دانشمند آمریکایی بود که توی صنعت برق کار میکرد و ایشون رقیب آقای توماس ادیسون بود و جورج وستینگ هاوس که اینا میخواستن برق رو چکار کنن، اختراع کنن و به مردم آمریکا بفروشن. و آقای تسلا یه شخصیت بسیار بسیار پر استعداد و پر دانشی بود. ایشون میگه که مغز ما تنها یک گیرنده در جهانه، در جهان هسته‌ای وجود داره که همه ما از آن الهام و دانش و راهنمایی میگیریم. میگه توی جهان هستی یک هسته، یه نیروی برتری وجود داره که ما از این هسته، از این نیرو چه کار میکنیم؟ راهنمایی میگیریم. حالا چطوری باید راهنمایی بگیریم؟ ببینید من توی این کتاب آرزو الهامت نوشتم بخش اولی که ما باید از این نیرو کمک بگیریم درخواسته. یعنی شما میخوای لاغر بشی، شما میخوای ثروتمند بشی، شما میخوای پولدار بشی، شما میخوای دوست خوب پیدا کنی، باید درخواست کنی از خداوند، از حالا قانون کائنات، هر چیزی خودت بهش اعتقاد داری، باید درخواست کنی که میشی فرستنده. متوجهید؟ تو میشی درخواست کننده و فرستنده. حالا طبق سیستم جذب جهان این الهام که خداوند بزرگ اینو بنا کرده وارد زندگی تو میکنه، الهام رو وارد زندگی تو میکنه. الهام چیه؟ گاهی میتونه صدا باشه، گاهی میتونه صدای دل باشه، گاهی میتونه دوست باشه، گاهی میتونه اتفاق باشه، گاهی میتونه شانس باشه، ولی بیشتر به انسان به علت اون عقل و شعوری که داره الهام به صورت چی وارد میشه؟ به صورت صدای دل وارد میشه که بهش میگن شهود. حالا به اونجا هم میرسیم. پس از اصلی ترین راههایی که ما بتونیم الهام خداوند یا الهام کائنات رو دریافت کنیم درخواست کردنه، قدرت سواله. یعنی ما باید از خودمون بپرسیم، از جهان هستی بپرسیم من چطوری لاغر شم، من چطوری به پول برسم، من چطوری نمیدونم به ثروت برسم. و وقتی تو سوال پرسیدی تو میشی فرستنده و توی جهان هستی هر صدایی جوابی داره، امکان نداره صدای شما بدون جواب بمونه. متوجه هستی؟ یعنی هر صدایی که میگیری شما چیز میکنی میفرستی، حالا از طریق دلت، از طریق کلامت، از طریق افکارت برمیگرده تو زندگی خودت. این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز آید به سوی ما نداها را صدا. میگه جهان مثل کوه میمونه، هر چی تو صدا بزنی مولانا میگه برمیگرده میاد تو زندگی خودت. خب این از این. حالا ما فهمیدیم که برای دریافت الهامات باید درخواست داشته باشیم. یعنی شما تا زمانی که درخواست نداشته باشی، از خودت، از خدای خودت نپرسی من چطوری بتونم لاغر بشم، من چطوری بتونم پولدار بشم، هیچ جوابی از طریق الهام وارد زندگی تو نمیشه، چون تو نخواستی. اولین چیز پس چیه؟ خواستنه، آرزو کردنه. تو باید بخوایی. وقتی تو خواستی خدا با طرف میزنه. حالا من چند تا بیت از حضرت مولانا حاضر کردم که درباره همین موضوعه، توی دفتر سوم مثنوی معنویش. خیلی قشنگه، خیلی خیلی قشنگه. میگه که آن نیاز مریمی بود است و درد که چنان طفلی سخن آغاز کرد. میگه آن نیاز مریمی بود است و درد که چنان طفلی سخن آغاز کرد. ببین وقتی حضرت مریم وقتی ماموران پادشاهی بهشو گرفتن آوردن گفتن این بچه از کجا آمده، و اون نیاز حضرت مریم بود که اون بچه حرف زد به خاطر نیاز حضرت مریم. یعنی حضرت مریم گفت خدایا کمکم کن، من به مشکل خوردم اینجا. حالا نمیدونم شما داستانشو خوندید یا نه. آره حضرت مریم وقتی از خداوند خواست اون الهام از طریق اون کودک حضرت عیسی بود شروع کرد به حرف زدن. یعنی اینجا میگه اون کودک آن نیاز مریمی بود است و درد که چنان طفلی سخن آغاز کرد. میگه درد حضرت مریم باعث شد که آن طفل سخن بگه، به حرف بیاد، حرف زد. بعد میگه ور نباشی مستحق شرح و گفت، ناطقه ناطق تو را دید و بخفت. میگه اگه تو مستحق شرح و گفت، مستحق گفتگو نباشی، یعنی علاقه به حرف زدن نداشته باشی، ناطقه ناطق یعنی خدا تو را دید و بخفت، یعنی تو را دید و خاموش شد، با تو حرف نزد. چرا؟ چون تو خودت مشتاق حرف زدن نیستی، علاقه نداری حرف بزنی. باز هم برمیگردیم به همون قدرت سوال. یعنی تو باید به خدا چیزی بخوای ازش که اون با تو حرف بزنه. مگه میشه تو چیزی نخوای یا آرزو نداشته باشی یا حرفی نزنی به خداوند و اون به تو چیزی بده؟ همیشه خداوند تو قرآن میگه، میگه از من بخوا، میگه من نزدیکم، میگه هر چی میخوای از من بخوا، طلب کن، خواستت و فریاد بزن، بگو به من. یعنی الان میگه تو به من بگو، تو دلت نگه ندار، خواستت رو باید فریاد بزنی.
مثل کودکی که گریه میکنه که مادر
بشه. باریکالله، آفر، حالا به اونجا میرسه. حالا همونم حضرت مولانا میگه، میگه هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. میگه هر کسی که مشکل داره جواب نزدیکشه، جواب کنارشه، فقط به شرطی که تو بخوای. میگه تو مشکل داری، خدای من به بیپولی خوردم، کمکم کن. میگه تو بخواه، از خداوند طلب کمک کن، جواب نزدیکته. هر کجا کشتی است آب آنجا رود. میگه آب جایی میره که کشتی باشه، یا کشتی رو کنار آب میسازن. همیشه در و تخته با هم جوره، یعنی هر کجا که مشکلی باشه جواب هم همون جایه، هر جایی که میگن دردی باشه دوا همون جایه. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. میگه که این خیلی قویه، میگه آب کم جو تشنگی آور به دست. میگه خودتو سیر نکن، سری صورت مسئله رو پاک نکن، همیشه تشنه باش، همیشه سوال کننده باش، همیشه بطلب، طالب باش، تا از زمین و زمان خدا به تو حرف بزنه. میگه وقتی تو همیشه طالب باشی، همیشه دنبال سوال باشی، دنبال جواب باشی، تا بجوشد آب از بالا و پست. میگه از زمین و زمان آب، یعنی همون جواب، همون جواب مشکلت میاد تو زندگی تو. بعد توی بیت آخر میگه تا نزاید تفلک نازک گلو، کی روان گردد ز پستان شیر او. میگه تا زمانی که کودک گریه نکنه، درخواست شیر نکنه، کی مادرش میفهمه که این تشنه است؟ آره شیر میخواد، غذا میخواد. پس میگه خدا یعنی مادر اینجا، میگه تا زمانی که تو تفلک گریه نکنی، از خدا چیزی نخوای، خدا از کجا میفهمه تو گشنته؟ میگه پس باید بخوای، پس باید بخوای که خدا به تو کمک کنه. پس تو اینجا فهمیدیم که برای دریافت الهامات باید چیکار کنیم؟ باید درخواست کنیم. حالا هر آره این بحث الهامات هر کدومش نزدیک 4 بخشه، این کتاب 4 فصله. خب بعد هر فصلش خیلی خیلی باید توضیح بدم راجبش، ولی حالا یه اشاره کوچیک میکنم. من خودم میخواستم برم شمشیرکو توی بونکو، اون ور بونکو یه کوی هست به اسم شمشیرکو، خیلی کوی قشنگیه. من خیلی علاقه داشتم برم، خیلی خیلی علاقه داشتم برم، همش میگفتم خدایا من چطوری برم به این کو برسم، چطوری برم، نه توری میشناسم، نه نمیدونم دوستی دارم برم اونجا. همش میگفتم که من دوست دارم برم اونجا. بعدن یه روزی یه آقای اومد مغازه من، گفتش که با هم صحبت کردیم، اینو گفتم کار چیه؟ گفت من تور لیدرم، تور لیدر. گفتم کجا میری؟ گفت اطراف بونکو، شمشیرکو اینا. همینو گفت اصلا موهای تنم سیخ شد. گفتم بریم شمشیرکو. گفت بریم پس فردا بریم. با تور رفتیم و خیلی قشنگ نهارم خوردیم، جاتون خالی اومدیم. یعنی میخوام بگم تو وقتی سوال میکنی الهامه وارد زندگیت میشه، میاد تو زندگیت. ببین یکی از اکثریت علتی که مردم مشکل میخورن و به قول معروف جواب نمیاد تو زندگیشون، همین موضوعه که اینا درخواست نمیکنن. مثلا طرف تو خونه نشسته، سلام باشه، خوش اومدید. آره طرف تو خونه نشسته میگه خدایا من چرا انقدر بی پولم، متوجهی؟ یا مثلا هیچ موقع روش نمیشه خدا چیزی بخواد، خجالت میکشه. این چیزایی که میگن واقعی ها، یعنی هستن همچین آدمایی که احساس گناه میکنن، حالا میرسیم، خجالت میکشن، فکر میکنن تقدیرشون همینه، هر چی تا از اول بوده همینه، دیگه نباید خدا چیزی بخواین. ولی حضرت علی میگه که بالاترین نشانه ایمان اینه که تو از خداوند چیزی بخوای. میگه خدا رو، جمله درستش اینه، میگه حضرت علی میگه خدا رو کسی درست شناخته که ازش چیزی بخواد. تو وقتی به کسی ایمان داشته باشی ازش چیزی میخوای. تو به رفیق صمیمیت
ببخشید باید به صورت سوالی باشه، یا واقعا میگه نه خدای من میخوام، نه که پول دارم، میخوام که ثروتمند باشم. حالا تو هر زمینه ثروتمند با پول دار فرق نداره. یا خدای من بله. میخوام که بزرگ باشم، یا میخوام که شجاعت داشته باشم. اینو باید اینجوری بگی یا به
طور
سوالی؟
سوالی بپرسید. ببین سوالی بپرسی از ضمیر ناشیارت هم پرسیدی، حالا اون بحثش جدا، بعدا صحبت میکنم. وقتی تو سوالی میپرسی خدای من چطوری پولدار بشم، تو هم از مغزت پرسیدی، از آن جهان هستی، ضمیر ناخودآگاهت به تو جواب میده، با تو حرف میزنه، میگه تو از من سوال پرسیدی چطوری پولدار شی، من به تو راهشو نشون میدم، ضمیر ناخودآگاهت. ولی وقتی میگه خدایا به من پول برسون، تو از مغزت دیگه نپرسیدی، فقط توپ انداختی زمین حریف، فقط خدا پرسیدی. متوجه ای؟ ولی وقتی میگی من چطوری پولدار شم، به خودت میگی خدایا من چطوری پولدار شم، یعنی از همه جا پرسیدی. پس سوالی پرسیدن خیلی بهتره. همیشه آرزوهاتون، من حالا توی قسمت مکتوب کردن سوال چیز بهتون میگم، همیشه آرزوهاتون رو سوالی بنویسید. من چطوری لاغر بشم، من چطوری پولدار بشم، من چطوری سلامت بشم. هیچ موقع ننویسید من چطوری چاق نباشم، چون وقتی تو مینویسی بله بله آفرین، خدایا من چطوری به آرامش برسم، خدایا من چطوری میتونم به سلامتی برسم. هیچ موقع داشتم میگفتم
چجوری مطمئن کتابایی که تو اینجا میامه خوندیم که میگیم از خدا سپاسگزاری میکنیم، میگیم خدای شکر که من سلامتی دارم،
خب
خدای شکر که من ثروت دارم،
اینم همون دیگه فرق نمیکنه.
سوالی نیست، داریم سپاسگزاری از خدا میکنیم.
خب دیگه تو همین چیزی که دو
نمیگیم سوالی، میگیم خدایا من چطوری سلامتی داشته باشم.
ببین شما وقتی که داری میگی خدایا شکرت من سلامتم، داری همون اندک سلامتی رو چیکار میکنی؟ شکر میکنی. ولی وقتی میگی خدایا من چطوری به ثروت برسم، دلیل بر این نمیشه که ناشکری کرده باشی. خدایا من چطوری به ثروت بیشتر برسم، خدایا ممنونم که این پولو دارم، چطوری بیشترش کنم، خدایا مرسی که من الان خوشتیپم، خوشاندامم، لاغرندامم، چطوری لاغرتر بشم. متوجهی؟ همیشه اینطوری. آره همیشه اینطوری. ببین هم میان کلامتون همیشه یکی از اصلی ترین علت هایی که انسان ها آرزو نمی کنن، با خداوند حرف نمی زنن، همین بحث شماه. فکر می کنن دارن ناشکری می کنن. ببین مثلا تو به خدا میگی خدایا من ثروت می خوام، بعد ولی کسی بعضی ها اصلا میگن نه تو داری ناشکری می کنی، بابا تو پول داری. آره ولی برای چی داری ناشکری میکنی؟ این ناشکری نیست. خدای من پول بیشتر میخوام، چه عیبی داره؟ اصلا چه عیبی نداره که، هیچ عیبی نداره تو پول بیشتر میخوای، چه مگه کفت گفتی؟ بعد داشتم اینو میگفتم، شما وقتی خدا رو باور داری ازش چیزی طلب میکنی که قبولش داشته باشی. انسان وقتی به دوست صمیمیش میگه به من پول بده، به من نمیدونم فلان لپتاپت قرض بده، به این علته که تو دوست صمیمی تو قبولش داری، دوست صمیمیت میدونی. پس به قول حضرت علی یکی از خداشناس ترین نشانه های انسان اینه که تو از خدا چیزی طلب کنی. تو وقتی از خدا چیزی طلب میکنی با باور و با اعتقاد، یعنی تو خدا رو قبول داری دیگه. اگه قبول نداشتی ازش چیزی نمیخواستی که. ولی وقتی میگی خدایا فلان چیزو به من بده، یعنی تو بهش اعتقاد داری، قبولش داری. بعد میخواستم اینو بگم از بزرگترین نشانه های آرزوی قوی چیه. خیلی ما پیش خودمون فکر میکنیم که ما آرزو داریم، در صورتی که اکثر آرزوهای ما یا از رو هوس یا بلهوسانه است یا اصلا آرزو نیست، یه چیز مقطعیه. ببینید دو تا از بزرگترین فاکتورهای نشانه های آرزو، این خیلی مهمه یادداشت کنین، دو تا از بزرگترین نشانه های آرزو، یک تخیل، دو زمانه. ببین شما وقتی آرزوی خیلی قوی داشته باشی، قوه تخیلت به کار میفته، خود به خود تصویرسازی ذهنیت خود به خود به کار میفته. اینا همه نشونه آرزوه. اگه تصور، تخیل توی آرزوت نیاد، توی درخواستت نیاد، اون آرزو نیست، هوسه. یعنی تو هوس کردی نمیدونم فلان چیزو داشته باشی، مقطعی. این پس تخیل و تصور یکی از نشانه های چیه؟ آرزوه. تصور بداهه، تخیل بداهه، یعنی وقتی تو میگی من میخوام لاغر بشم، من میخوام پولدار بشم، خب این تصویر پولداری، این تصویر لاغری باید مرتب توی ذهنت بیاد. آفرین. بدون اینکه خودت بکنی ها، خودت نباید تصویر سازی بکنی، خودش باید بیاد. به چه علت باید بیاد؟ به علت اون همون زور آرزو است. یعنی تو آرزو کردی، آرزوه داره واسه تو تصویر سازی میکنه. تمام که کتابایی که میخونید به شما میگن تو باید خودت تصویر سازی کنی، همه غلطه. اصلا انسان نمیتونه تخیل کنه، انسان نمیتونه تصویر سازی بکنه. زمانی تو میتونی تصویر سازی بکنی که آرزو پشتش باشه. زمانی تو کینه، نفرت، نمیدونم کسی رو تو دلت پرورش میدی که تو ازش کینه داشته باشی، نفرت داشته باشی، تو نمیتونی حالت وقتی خوبه از کسی تخیل نفرت بکنی، تصویر سازی نفرت بکنی یا دعای خیر براش بکنی. زمانی تو میتونی اتفاق بکنی که اول آرزوشو داشته باشی. پس زمانی شما میتونید تخیل بکنید که آرزوی قوی داشته باشی. دومین نشانه آرزو چیه؟ خواستن چیه؟
خب اولی درخواست کردم بود، این سه تا بود، من الان حضور ذهن ندارم. گفتی من تو کلاسی رفت درخواست بکنیم و نه سه تا.
نه نه حالا به اونجا میرسیم. ببینید اصلا این که تو تصویر سازی بری به یه جا بشینی من میخوام تصویر سازی بکنم پول برسم غلطه. اصلا همچین چیزی نداریم. تو الان مثلا بر فرض مثال یک چیزی رو که دوست نداری چطوری میخوای تصورش بکنی؟ باریکلا و آرزوه بوده که اون تخیل رو به وجود آورده، متوجه؟ یعنی اون خواسته انقدر زور داشته که ذهنت قوه تخیلش به راه افتاده. پس تو نمیتونی قوه تخیلت رو بدون آرزوی شدید چیکار کنی؟ راه بندازی. تو اول باید آرزوی شدید داشته باشی تا قوه تخیل خودش راه بیفته. یعنی مرحله دوم که همین قوه تخیل شما میگید باید بداهه بیاد، با زور نمیشه بیاد، اگرم بیاد غلطه. باریکلا باریکلا. حالا اونم بهشون میگم الهامات یعنی بعدش چی میشه. بعد دومین نشانه آرزو، چند تا نشانه داره آرزوی بزرگ، من دو تاشو نوشتم. دومین نشانه آرزو اینه که چندین سال میاد تو ذهنت، از شما درد نکنه. آره چندین سال میاد تو ذهنت. یعنی شما چی؟ یعنی شما یه هفته میگی که من میخوام لاغر بشم، بعد از یه هفته دو هفته یادت میره، میگه اصلا یادم رفت دیگه. خب این آرزوه؟ نه. یکی از نشانه آرزو اینه که چندین ماه حتی چندین سال میاد سراغت، یعنی تو رها نمیکنه، اون آرزوه تو رها نمیکنه. چی؟ اون بحثش تسلیمه، حالا به اونجا میرسیم.
اندامی که دارید بپذیرید، زوم کنید، میگه که وقتی که من به آرزوم زوم میکنم فلک بود و آرزوم.
ببین
دیگه اصلا نمیرسی بهش.
حضرت علی میگه که یعنی سوء تفاهم پیش میاد. داره حالا بهت میگم این بحث تسلیم با درخواست خیلی باعث سوء تفاهم پیش میاد. حضرت علی میگه که زرنگ ترین بنده کسیه که از اون چیزی که داره راضی باشه، یعنی تسلیم باشه، ولی با تمام وجودش دنبال چیزی بهترم باشه. ببین تو باید از همین چیزی که داری راضی باشی، ولی بگی خدای من بهترش هم میخوام، خدای من پژو دارم دستم درد نکنه، شکرت، خدای ممنونم که پژو دارم، من چطوری به سانتیا برسم، چطوری به نمیدونم ماشین شاسی بلند برسم، متوجه؟ این خواستن دلیل برای نمیشه که تو اون تسلیم اون چیزی که داری رو کفرش کنی، نهیش کنی، متوجه هستین چی میگم؟ این خواستنه اصلا دلیل برای نمیشه. حتی خوبم هست، حتی خوبم هست، چون تو خدا رو باور داری، تو به خدا ایمان داری. تو اگه خدا رو ایمان نداشته باشی هیچ موقع ازش چیزی نمیخوای. بعد داشتم میگفتم مرحله بعدی بعد از تخیلنا باوره. یعنی چی؟ یعنی شما باید باور کنی که خداوند با شما حرف میزنه، باور کنی که نیروی در جهان وجود داره که جواب شما رو میده. یعنی شما اگه باور نکنی، به خودت اعتماد نداشته باشی، به خدای خودت شک داشته باشی، هیچ موقع جوابی نمیاد. پس این باور خیلی مهمه، متوجه هستین؟ باید باور کنی که خدا با تو حرف میزنه، و وقتی باور کردی اون موقع الهامات رو متوجه میشی، اون موقع اون دوستی که میاد تو زندگی تو متوجه میشی که این آمده برای تو مشکل تو رو حل کنه، آمده به تو کمک کنه. پس این باورم خیلی مهمه. مرحله بعدی، مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم آرامشه. اینو من نزدیک 200 صفحه تو این کتابم نوشتم درباره آرامش درونی. این مهمترین قسمت چیه؟ آمدن الهاماته. یعنی همون بحث تسلیم. آرامشی که من اینجا نام میبرم همون تسلیمه. یعنی میگه خدایا من چطوری به پول برسم؟ بعد از این مرحله باید زندگیتو ببری توی آرامش. یعنی ذهنتو، قلبتو، زندگیتو، طرز فکرتو همه رو ببری توی آرامش. توی آرامش بزرگترین ایده ها وارد زندگیت میشه. تو وقتی آروم باشی قوی ترین الهامات خود به خود میاد تو زندگیت، متوجه هستی؟ الهامات از ذهنی که پریشونه، از ذهنی که استراب داره، از ذهنی که کینه و نفرت داره فراریه. چمن وقتی داره رشد میکنه هیچ زوری نمیزنه، اون روند طبیعیشو داره طی میکنه، متوجه هستی؟ اینو کتاب رازم میگفت. شما وقتی داری چیزی میخواد وارد زندگیت بشه اصلا نباید زور بزنی، تو باید روند طبیعیشو سپری بکنی. روند طبیعیش یعنی چی؟ یعنی اینکه تو درخواست بکنی، اون الهام میاد تو وارد زندگی تو میشه، تو با کار و تلاش صحیح همونو ادامه میدی، رشد پیدا میکنی. یعنی زوری نباید در کار باشه. استرس یعنی زور زدن، مخالف جهت جریان جهان هستیه. کتاب آرامش درون خانم استر هیکس رو بخونین، خیلی علمیه، فوق العاده علمیه، یادداشت کنین خواستی بخونین. نخوندم اون آرامش درون خانم استر هیکس، فرا علمیه اصلا. بعد این کتاب خانم استر هیکس رو بخونید، اصلا میفهمید با قرآن هیچ فرقی نمیکنه. خانم نویسنده آمریکاییه، یعنی تمام حرفایی که ایشون میزنه اگه عقل درست حسابی داشته باشی خوب بتونی بررسی کنی، میبینی با قرآن هم داره همین حرف رو میزنه. قرآن میگه شکرگزار باش، خانم استر هیکس هم میگه تو باید آروم باشی تا آرامش درون. آره، خانم استر هیکس هم میگه تو باید آروم باشی تا الهامات وارد زندگیت بشه، تو باید با خودت صلح باشی تا الهامات، یعنی اتفاقات خوبی که از قبل طلب کردی از طریق انسان‌ها و از طریق‌های جور و جور وارد زندگیت بشه. بعضیا آرامش ندارن خب، ولی درخواست دارن. دیدید بعضی از افراد می‌بینید طرف صبح تا شب در حال دویدنه، صبح تا شب داره میدوه، بازم نمی‌رسه، بازم هیچ الهامی، هیچ پول یه دفعه‌ای وارد زندگیش نمیشه. علتش چیه؟ علتش اینه که این داره خلاف جهت جریان داره حرکت میکنه. جهان هستی چی میگه؟ جهان هستی میگه تو آروم باش، درخواست بکن، من پول وارد زندگیت میکنم، اون درخواست تو وارد زندگیت میکنم. حالا طرف میاد درخواست میکنه، خب آرزو شدید داره، ولی آروم نیست، با خودش اوکی نیست، با خودش صلح نیست، صبح تا شب با اینون دعوا میکنه، حرص میزنه برای پول، بیش از حد میدوه. این داره خلاف جهت جریان آب حرکت میکنه و اتفاقی که میفته اینه که نیروی الهام وارد زندگی این افراد نمیشه و این افراد اگه به پول برسن با تلاش فیزیکی خودشون، با سختی، با بدبختی، چندین سال زمان میبره به پول برسن. متوجه هستین؟ حالا بهترین حالت چیه؟ بهترین حالت اینه که تو آروم باشی، درخواستم بکنی. این گوشه که آره، آروم باشی، درخواستم بکنی و اتفاقی که میفته اینه که طبق این که تو در آرومی الان، طبق اون درخواستت الهامات وارد زندگیت میشه. اگه سوالی چیزی هست بپرسین، این بحث مهمی اینا.
آرامش سپردنه میشه دیگه.
باریکلا، آفر، تسلیم، من تسلیمم. ببین من پسردایی دارم اصلا یه چیز عجیبی شخصیتش، انقدر آروم، صلح با خودش، نه به کسی آزار میرسونه، خیلی خیلی آرومه، صلح درونی داره با خودش، نه غیبت میکنه، نه بعد کسی میخواد، هیچی. بعد این خیلی آرزومند زندگی میکنه، همش دوست داشت مثلا نمیدونم ماشین داشته باشه، بره سفر اروپا. و اتفاقی که افتاد این بود که یه آقای دوست دوران راهنماییش به عنوان الهام اومد تو زندگیش، دوتایی با هم مولتی میلیاردر شدن. متوجه هستی؟ یعنی چی؟ یعنی این آرزوها رو داشته، پسردای من آرزوها رو داشته، با خودش اوکی هم بوده، صلح هم بوده، الهام که دوستش بوده آمده تو زندگیش از طرف کی؟ از طرف خدا، کائنات، آمده تو زندگیش تا اینو به آرزوش برسونه. متوجه هستین؟ حالا تو هر چقدرم آرزو بکنی، فرستنده قوی باشی، درخواست کننده قوی باشی، ولی چون آرامش اگه نداشته باشی، اون الهام وارد زندگی تو نمیشه. اون الهام وارد زندگی کسی میشه که یک، آروم باشه، دو، درخواست کننده باشه. این کل این کتابمه، دارم بهتون توضیح میدم. یعنی الهام، نیروی خدا وارد زندگی کسی میشه، یک، آروم باشه، تسلیم خاص خدا باشه، دو، درخواست کننده باشه. یعنی تو دوتا باید فوق العاده بالا باشه. یعنی
شانس و قسمت اصلا تو روانشناسی جایی داره، شانس و قسمت،
اون بحثش جداه، حالا سریع بس صحبت میکنیم راجبش. این همون تقدیر میشه دیگه، یکی از بزرگترین سوالات دنیای دیگه. متوجه هستی؟ تقدیر یا جبر یا اختیار، این بزرگترین سوال دنیاست. اصلا هیچ کی نمیتونه جواب کامل بهش بده. ولی علم یه کوچولو میتونه بگه. ببین هر موقع، اصلا ببین اسمتون بگم، مکان نداره. شما نمیتونی بری بگی من برم تو کلاس آقای دارنده بشینم یا برم تو کلاس شوق‌گذاری بشینم، شوق‌گذاری کنم تا به چیزی برسم. نه، مکانش همیشه است. من گفتم اون جلسه درباره قانون جذب بود.
زمانش
همیشه است. گفتم درباره قانون جذب، گفتم ما همیشه در حال سیگنال فرستادنیم، همیشه در حال آرزو کردنیم.
زیاد اصرار کنیم یا کمی مثلا چند نفر موقع.
ببین اصرار خیلی خوبه، ولی اگه حال درونی تو خراب کنه به درد نمیخوره. به خاطر این میگن افراد تو اصرار نکن. چرا؟ چون تو وقتی یک سر بگی خدایا من پول میخوام، خدایا من پول میخوام، بعد یه هفته ناامید بشی، بعد یه هفته اعصابت به هم میریزه، میگه این بود خدا. آفرین. اصلا همین دو مرحله باریکلا. حالا بزرگترین مسئله اینه که 99% انسان‌ها درخواست میکنن، اینو میدونن، ناخودآگاه میدونن، یعنی اونقدر سختی زندگی بی پولی بهشون فشار میاره که ناخودآگاه درخواست میکنن، یعنی ناخودآگاه میشن فرستنده. ولی اینا توی گیرندگی بودن مشکل دارن. گیرندگی بودن یعنی چی؟ یعنی باید آروم باشی. اینو نمیدونن، خیلی ها نمیدونن. تو باید به خودت به صلح درونی برسی، باید اوکی بشی، شکرگزار خداوند بشی، بگی خدایا من همینی که دارم راضیم، دستتم اگه دادی دستتم درد نکنه، ندادیم ندادی. این اگه دلی اتفاق افتاد و توی زمان، زمان خیلی مهمه. یعنی اینطور نیست که من الان حالم خوب باشه بگم خدایا شکرت شب برم خدا رو فحش بدم، نه، این به درد نمیخوره. تو باید حداقل یک سال به بالا اینطوری باشی. ریتم احساس خیلی مهمه، ریتم احساس خیلی خیلی مهمه. تو باید درخواست بکنی، بعد آروم باشی، تو این آرامشت باید پایدار باشی. یعنی اینطور نیست که تو 10 دقیقه توی 24 ساعت حالت خوب باشه، 23 ساعت خورده ای تو اعصابت خورد باشه، کفر بگی، نمیدونم کینه داشته باشی، نفرین کنی. این یعنی تو داری الهام نمیگیری، یعنی چیزی وارد زندگی تو نمیشه. ببین مثلا پدر من یه شخصیتیه که حالا خانم ایجی میشناسه، خیلی آرومه، نه برای کسی بد میخواد، شخصیت خیلی خوبی داره. آره حالا تعریف نیست، شخصیت خیلی خوبی داره، یعنی با خودش صلحه. ولی از اونجا که درخواست نداره، حالا به هر علتی میترسه، هر علتی درخواست نداره، الهام پولی هم وارد زندگیش نمیشه. معمولی. آفرین. یه فقط یه آب باریکه داره که میخوره، طلب نکرده. آره این گوشی شما جان آره، اون بحث شده دیگه.
بیشترین ثروت ها موفق بودم، قبلا 3% بود، الان فکر کنم شده 7%.
مگه خدا عدالتش برای
من با اون فرق
میکنه؟
اون درخواست کرده، اون خواسته در اون
مداره قرار بگیره،
من
نداره. باری کلام،
بخش
اقتصادیش امکان
گرده دیگه. حالا میخوام اینو بهتون بگم، میان کلامت. ببین تو وقتی مغز اقتصادی خوب گوش کن، تو وقتی درخواست بکنی آرامش داشته باشی، الهام میاد تو زندگی تو. چطوری میاد؟ از طریق دوست، از طریق مغزت، از طریق ایده، از طریق تلویزیون، یکی سیارات قرار میگیره. یعنی تمام جهان دست به دست هم میدن تا سوال تو رو به واقعیت بپیوندونن. یعنی مغز تو قوی میشه، متوجه هستی؟ من همیشه میگم خدایا، الان دارم اینو میگم، همین جا نوشتم، من همیشه میگفتم خدایا من چطوری کتاب بنویسم، من چطوری کتاب جدیدم شروع کنم. هر موقع پای لپتاپ میشینم میخوام تایپ بکنم، میگم خدایا کمکم کن، چه کار کنم. یه چیزایی میاد تو مغز من که هزار سال اگه نمیپرسیدم نمیامد، ولی وقتی چون به مغز دارم، آره چون به مغز دارم فشار میارم، مغزم کمک میکنه. توی بازی، توی مسیر وقتی قرار بگیری چی میشه؟ از زمین و جان اصلا شک نکن، میتیشن واجب زندگیه. ببین لاوتوسه میگه که بله، ببین هر چیزی که حالتو خوب بکنه، هر چیزی که حالتو خوب بکنه، حالا مواد مخدر و مشروبات الکلی نری مصرف کن، هر چیزی که حالتو خوب بکنه اون خیلی خوبه. به خاطر چی حضرت محمد میگه نماز بخون؟ برای اینکه حالت خوب میشه، تو با خدای خود ارتباط برقرار میکنی، متوجه هستی؟ خود به خود زندگیت خوب میشه. این جواب علمی نمازه. یعنی تو فکر نکن میگی الحمدلله رب العالمین، خدا میشنوه به تو جایزه میده یا ثواب میده یا اتفاقات خوب تو رو میبره بهش، نه. تو وقتی میگی این پایین حالت خوب میشه، و وقتی حالت خوب بشه اتفاقات خوبم وارد زندگیت میشه. حالا بعضیا اصلا درخواست ندارن، هم گفتم مثل پدر من، ولی چون حالشون خوبه سلامتیه رو دارن، اتفاقات خوبه رو دارن، آدم‌های خوب و کنارشون دارن، متوجهی؟ از بلا دورن. چرا؟ چون موافق سیستم جهان دارن حرکت میکنن، منتها با سرعت کمتر. اگه میخوان سرعتشون بیشتر بشه باید درخواست کنن، متوجه هستین؟ پس شما اگه میخوای به خواسته هات برسی، حالا بارش چندومه دارم میگم، باید طلب بکنی، باید چیزی بخوای. اگه چیزی نخوای هیچ خبری نیست. خود قرآن هم چندین مرتبه میگه، میگه از من طلب کن، از من بخواه، من نزدیکم. و نکته دیگه که باید بگم اینه که در زمانی که ما، چرا میگن آرامش داشته باش، ببینید در زمانی که ما استرس داریم، استراب داریم، مغز ما 5% از مطالب دیگران رو دریافت میکنه. یعنی اگه شما الان استرس داشته باشی، اینجا نشسته باشی، از یه مشکلی، یه موضوعی حالت خراب باشه، 5% از 100% مطالب من رو میفهمی، متوجه هستین؟ ولی وقتی حالت خوب باشه، با خودت اوکی باشی، چه اتفاقی میفته؟ شما 100% مطالب من متوجه میشی.
150%.
حالا و میخوام اینو بهتون بگم، و کائنات به خاطر همینه میگه تو آروم باید باشی تا وقتی من اون الهاماتی که وارد زندگیت میکنم تو متوجه شی. یعنی اگه من استرس داشته باشم، با خودم اوکی نباشم، اون الهامی که قراره وارد زندگی من بشه، اون شهودی که قراره توسط انسان‌ها، توسط حالا مغزم به من پیشنهاد داده بشه، من متوجه نمیشم، ردش میکنم. متوجه هستین؟ یعنی وقتی حالم بد باشه، یک انسانی به سراغ من که بخواد یه ایده کار به من بده، من ردش میکنم، پرتش میکنم بیرون. ولی وقتی با خودم صلح باشم، با خودم اوکی باشم، با خودم خوب باشم، میگم چی میگی؟ بیا با هم صحبت کنیم، تجزیه و تحلیل. بله؟ پاکسازی ذهن دیگه. آره دیگه، پاکسازی ذهن تو داری پاکسازی میکنی دیگه، هرچی افکار منفی رو پرت میکنی بیرون. لاوتوسه میگه که شما باید روزی 20 دقیقه مدیتیشن کنید. اگر مشغلتون زیاده، خیلی کار دارید، باید روزی 1.5 ساعت مدیتیشن کنید. متوجه شدی؟ میگه باید روزی 20 دقیقه. اگه خیلی مشغله داری باید روزی 1.5 ساعت. یعنی میگه این واجبه. میگه تمام کارهای جهان هستی رو خود این مدیتیشن، خود این آرامش انجام میده. شما نگاه کنید انسان‌ها، حالا سری بعد ایشالله، خب ببینید تمام کسایی که شما نگاه کنید آرومن، آرامش دارن، ببین کارشون چقدر قشنگ انجام میشه. خود جهان کارهای اینا رو انجام میده، اصلا اینا هیچ کاری نمیکنن، زور میزنن، نه چیزی، خودش انجام میشه، خود جهان اینا رو انجام میده. دقت کردید چقدر شانس دارن، چقدر سلامتن، چقدر اتفاقات خوب تو زندگی اینا رخ میده؟ چون با جهان هستی همسوان، جهت جریان آب دارن حرکت میکنن. ولی اون کسی که همش داره دست و پا میزنه، صبح تا شب داره میدوه، داره خلاف جهت چرا میکنه، به خاطر همین مریض میشه، دین و اتفاقات برات براش رخ میده، شاید به پول برسه، زمانهای طولانی به پول میرسه، بعد اصلا اون پول نمیتونه لذت ببره، چون خلاف جهت داره زندگی شنا میکنه، اتفاقات بعد براش رخ میده، سلامت نیست، همسرش خوب نیست. ولی کسی که با خودش صلح درونی، کینه نداره، نفرت نداره، اتفاقات خوب براش رخ میده. و اما رسیدیم به مرحله آخر، مرحله دریافته. یعنی دیگه شما
بس درخواست و باور و دریافت،
درخواست و باور و آرامش
و دریافتش میکنه.
ببینید حالا الهامات وقتی وارد زندگی شما بشه، شما گاهی موقع هست حالا اونقدر آرام نیستی، متوجه این نمیشی، متوجه این حضور الهامات که مرتبط به خاصته نمیشی. اینجور موقع باید تو خودتو به سطح بالای آرامش برسونی تا اون یه طرفه کارتو رو انجام بده الهامات، متوجه هستین؟ ببینید شما وقتی حالا براتون حیواناتو مثال میزنم، مرغای دریایی دیدی؟ وقتی مثلا 1000 تا پرنده حرکت میکنن میرن به سمت شمال، به چه علت؟ عقل داره اینا؟ نه، اصلا مرغ دریایی حیواناتی که جمعی زندگی میکنن، گروهی زندگی میکنن، عقل غریزی، همون الهام دیگه. این الهام یه طرفه داره به اینا وارد میشه، میگه شما حرکت کنید برید به سمت شمال، حرکت کنید برید به سمت جنوب. اینقدر این الهامات قدرت داره. من این مستند دیدم، چند تا لاک پشت از تخت در اومدن کنار دریا، مثلا ردیفی بود، 1000 تا 1000 خورده‌ای بود، مستقیم رفتن سمت دریا، رفتن تو آب، از تخت در میان میرن تو آب. آیا لاک پشت عقل داره؟ نه، اون نیروه انقدر زور داره میگه برو سمت دریا. برو سمت دریا اونجا با زندگی کنی. متوجه؟ نه میترسه نه تسلیمه. حالا انسان این وسط گیر افتاده. به خاطر چی گیر افتاده؟ به خاطر عقلش. به خاطر عقلش این وسط گیر افتاده. یعنی الهامه میگه تو آقا برو سمت فلان کار، عقله میگه نرو. متوجه؟ این وسط گیر افتاده. حضرت نوح وقتی داشت کشتی میساخت توی بیابون، چند سال داشت کشتی میساخت؟ 30 سال؟
50 سال.
آره. حالا روندش کن خیرش رو ببینی دیگه. آره.
آره.
بله.
خب.
آفرین. خوب شد گفتی. میخوام اینو بگم. قدرت الهام به حضرت نوح گفت آقا کشتی بساز اینجا. ببین کدوم عقل سالم باور میکنه تو وسط بیابون کشتی بسازی؟ آفرین. ببین به صدای دلش اعتماد کرد. به صدای دلش اعتماد کرد. هرچی عقلش بهش میگفتش که نساز نساز، یا انسان ها بهش میگفتن نوح دیوونه، اصلا تمام مردم اون شهر میگفتن حضرت نوح دیوونه شده، کشتی داره میسازه. ولی وقتی زمانش رسید، انقدر بارون اومد، 150 روز فکر کنم 150 روز بارون اومد که آب زمین اندازه کشتی شد، یعنی تمام اون در اونجا اون منطقه شد دریا. و حضرت نوح به چیزش رسید، به صدای دلش رسید. و وقتی الهام از طریق دل با تو صحبت میکنه، تو باید خیلی از لحاظ فکری از لحاظ ذهنی آروم باشی تا اینو متوجه بشی. متوجه هستین؟ و مرحله بعدش هم که همونی که میدونید باور دیگه، اعتقاد دیگه. تو باید باور داشته باشی، اعتقاد داشته باشی که بابا این نیرو داره با تو حرف میزنه. تو اگه باور نداشته باشی به صدای این نیرو گوش نمیدی. الان خیلی از انسانهایی که توی ریاضی، توی فیزیک، انسانهای عقلگرا توی ریاضی، توی فیزیک خیلی نخبن، شطرنج بازا، اینا اصلا صدای الهامو قبول ندارن، اصلا این حرفا بی اونجا میخندن، مسخره میکنن. متوجه هستی؟ ریاضیدان ها رو بزرگ اصلا این حرفا رو مسخره. آفرین. عقل گران، استدلال گران، میگن آقا با دلیل با من حرف بزن. آفرین. میگن با منطق با من حرف بزن، با دلیل با من حرف بزن، با ریاضی با من حرف بزن. ولی الهاماتو تو نمیتونی با ریاضی اثبات کنی، خدا رو تو نمیتونی با ریاضی بنویسی. خدا خدای غیر عقلانیه، خدا خدای دلیه. هر موقع اینطوری تو، خدا خدای ایمانیه. یعنی بس به جهان ما هم طوری طراحی شده که توی چش بر هم زدنی امکان داره زندگی یک انسانی عوض شه، فردا صبح دفعه شده دیگه پولدار شد. خدا اینطوری کار میکنه. میگه اگه اینطوری اومدی جلو بسم الله من هستم کنارت، ولی اگه میخوای با عقل و ریاضیات با من کار کنی برو از همون عقلت کمک بگی. و عقل ما زورش محدوده، نامحدود نیست، ولی خدا نامحدوده، از همه جا دست داره، ولی عقل ما فقط ته منطق میتونه کار بکنه. به خاطر همینه ریاضیدان ها، شطرنج باز ها حرفای ما رو قبول ندارن. بعد داشتم میگفتم قدرت الهامات خیلی خیلی آینده نگری داره. یعنی چی؟ یعنی آینده رو میبینه، خیلی دقیقه، محاسباتی میکنه که بزرگترین ریاضیدان ها نمیتونن بکنن، بزرگترین کامپیوترها نمیتونن بکنن. ببین مثلا وقتی به حضرت نوح الهام شد که تو اینجا کشتی بساز، تو با کدوم کامپیوتر میخوای بیا حساب کنی که آقا طی فلان سال، طی زمین شناسی، طی زیست شناسی قرار اینجا بارون بیاد؟ چه دانشمندی میتونه بگه؟ الان نمیتونن بگن، 2000 سال پیش که هیچی.
چقدر به این الهاماتش ایمان داشته که شروع کرده
دیگه؟ باری کلا ایمان داشته دیگه.
خب همونطور که حضرت اسماعیل پسرش
بود، باری کلا
ابراهیم پسرش،
باری کلا، آفرین.
با همون دلیل که حاجر انقدر چند دفعه دوره کعبه گشت دنبال آب باشه،
خب
تمام اینا هست دیگه،
همه اینا نشونه است، تاریخ داره با ما حرف میزنه. ببینید بعد یه نکته دیگه هم بهتون بگم، اینه که الهامات همیشه توی زمینه‌ای وارد زندگی شما میشه که شما توش مهارت دارید. این نکته خیلی مهمی ها. یعنی چی؟ یعنی شما اگه ورزشکاری و آرزویی داری، خدا از طریق اون ورزش تو رو به آرزوت میرسونه. متوجهی؟ چرا تو اتلیق ورزش؟ چون توش استعداد داری، توش مستعد هستی. خدا نمیاد تو رو وارد سیاست کنه. من هیچ موقع نمیتونم برم یه حسابدار بشم چون از لحاظ استدلالی من ضعیفم، ولی از لحاظ تخیلی تصوری قدرت تجسمم قوی تره. به خاطر همین گفتم خدایا به من یه ایده‌ای بده، یه راهی بده من بتونم کتاب بنویسم. متوجه هستی؟ و منو وارد این کار کرد. چرا؟ چون چیزی رو به تو میده که توش مستعد هستی، استعداد داری. چیزی به تو نمیده که توش هیچی بلد نباشی. یعنی در و تخته رو با هم جور میکنه. و بازم بهتون بگم هر چقدر با این نیروی الهامات کار بکنی قوی تر میشه، هر چقدر باش کار بکنی قوی تر میشه. یعنی شما دو بار سه بار به این نیرو اعتماد بکنی، نتیجه بگیری، سری بعدی واضح تر صدا رو میشنوی. متوجه هستین؟ این خیلی نکته مهمی ها. واضح تر میشنوی و به جایی میرسی که مثل حضرت نوح که ایشون گفت چقدر اعتماد کرده، تو راحت اعتماد میکنی. الان من خودم هر موقع صدای احساسم حرفی بهم بزنه طبق درخواستم، مثلا بگم خدایا این کارو بکنم یا نکنم، احساسم هر چی بگه انجام میدم. بذین مثال براتون بزنم، والا اصلا اینجا ننوشته بودم. داداش من ببخشید یه ذره بخورم.
حالا اینجا
این مثال طلای دارم براتون میزنم، اما حتما بنویسید.
حالا راههای رسیدن، حالا شما صحبتتون رو بکنید.
سوالاتو بذار آخری. سوال بذار آخری، ببین داستانو تعریف کنم، خیلی قشنگه. برادر من دکترای ریاضی فیزیک داره، داداشم دکترای ریاضی فیزیک داره، تو هوافضی تهران موشک سازی کار میکنه. بعد ایشون چه پارسال بود اومد به من گفتش که آره بورس داره خیلی پول میده، نمیدونم خیلی یادتونه دیگه سهام، آره خیلی، آره دست شما درد. آره اومد به من گفتش که خیلی داره بورس پول میده و این حرفا، بیار ثبت نام کن. گفتم باشه، ما هم هول شدیم گفتیم باشه. بعد مدارک و ثبت نام اینا رو انجام دادم و رفتم دنبال کاراشو. بعد تمام مراحل تموم شد، بعد هر کاری من بخوام بکنم میگم خدایا کمکم کن، یعنی اون درخواسته. گفتم خدایا چه کار کنم، برم یا نرم؟ درخواست کردم. حالا گفتم خدایا کمکم کن و اتفاقی که افتاد این بود که ما رفتیم کافینت، من 100 میلیون دو سال پیش می‌خواستم پول بدم، می‌خواستیم پولو بدیم، کافینت گفت برق رفت، بریم فردا بیاین. فردا رفتیم بسته بود. حالا داداش من 200 میلیون خودش پول داده بود، من می‌خواستم 200 میلیون 200 میلیون دوباره من پول بدم. این اتفاق افتاد، 3-4 روز گذشت، رفت تموم شد، یادمون رفت، رفت یه ماه دیگه، یه ماه دیگه تموم شد. بعد داداش اومد گفت سعید خوب شد نیومدی توی بورس. گفتم چرا؟ گفت منفی شده 200 میلیون من شده صفر. خدا شاهده من همونجور موی تنم سیخ شد. گفتم خدا ممنونم که هستی. ولی داداش من داشت با ریاضی حساب میکرد، میگم دکترای ریاضی داره، داشت با ریاضی حساب، با عقلش، عقل زور نداره، قدرت نداره، زورش محدوده. گابریل گارسیا مارکز میگه عقل برای کارهای ریز زندگی ساخته شده، دل برای کارهای بزرگه. دل یعنی همون الهام، یعنی اون خدا. حالا میخوام اینو بهتون بگم، داداش من داشت با ماشین حساب میزد، میگفتش که آقا من میخوام طی این بورس اگه برم تو شرکت سهام بخرم وضع مالیم خوب میشه، ولی من همه چیزو سپردم به خدا. آره دست در نکنه. شمس تبریزی چی میگه؟ میگه دست در کل بزن تا جزها از آن تو باشد. میگه یعنی همه چیو بسپر به خدا، بقیه چیزهای زندگی رو خدا برات انجام میده. متوجه هستین؟ به خاطر همین موضوع من گفتم خدای شکر دستت هم درد نکنه، چون ازت طلب کردم. ولی اگه خودم یه طرفه با کله خری، با قلدری، نمیدونم با توجه به عقلم میخواستم برم جلو، منم زمین میخوردم دیگه. الان 200 میلیون تومان پولش بنده خدا پرید دیگه، صفر شده پوله بورس.
کائنات با شما همکاری کرد.
آره دیگه به زور. ببین گاهی موقعا کائنات، ببین گاهی موقعا تو به صدای دلت گوش نمیدی، میگه خدایا منو کمک کن، خدایا به من. با انسان با ایمانی مثلا توکل هم داری ولی به صدای دل گوش نمیدی. اینجور موقع کائنات یه طرفه زوری میاد چه کار میکنه جلوی تو رو میگیره. متوجه هستی؟ از طریق اتفاقات، از طریق شانس ها، از طریق رفع بلاها میاد وارد زندگیت میکنه اون نیروی خودش رو که تو رو کمک کنه. باریکلا، باریکلا، آفرین.
اگه صلاح خیرت نیست انجام نشه.
باریکلا، باریکلا، تسلیمم. خدایا من این الان دختر خانوما بر پسرها اینطوری هن، بعضی دخترانا میگن، دختر خانوما میگن خدایا من میخوام با فلان کس ازدواج کنم، ولی هرچی تو بخوای. این بهترین نوع آرزوه. خدایا من میخوام به ثروت برسم، ولی هرچی تو بخوای. این بهترین نوع آرزوه. ولی هرچی تو بخوای یعنی چی؟ یعنی من تسلیمم، یعنی من آرامش دارم. مرحله سوم، خدایا من میخوام به ثروت برسم، ولی هر چی تو بخوای. مرحله اولش چی بود؟ خدایا من میخوام به ثروت برسم، من درخواست کنندم، من دارم درخواست میکنم. متوجه هستی؟ هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرامتر از آهو، بیباکتر از شیرم. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تقدیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر.
اکثرا فرزندت باشه،
کار مام
باشه،
به هر چیزی میری دنبال پارتی، میری دنبال پارتی. همین بس ایمان همینه دیگه. اصلا ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی که تو دل سختی ها تو توکل خودت حفظ بکنی. ببین وقتی مثلا میگه خدایا این وامو واسه من جور بکن، میدوی دنبال رئیس بانک میگی بیا بیا من پول بده، این رشوه رو بگی برام وامم جور بکن، یعنی خدا رو فراموش کردی، خدا رفته در مرحله بعدی. ولی همیشه دست در کل بزن تا جزءها از آن تو باشد. اصلا اون رئیس بانک بنده تو میشه برای خدا، از طرف خدا برای تو کار میکنه، به شرطی که ایمانه رو حفظ بکنی. این حرف رو نزن اصلا. سلام
آمد چهار کرد، آمد همون
لاغری چاق
و چیگاه
بگیرد. سلام، شما خوبه، خوب هستین، زنده باشی، شما خوبه، زنده باشی.
من یکم بودیم برم
بله. نه اونا معجزه است. معجزه فقط مختص پیامبرانه، معجزه از انسان عادی. اون بحثا جداه. بس جان
ایمان داشت که خدا صداش میشنوه.
اصلا ببین حضرت عیسی میگه تو اگه اندازه خردل ایمان داشته باشی خدا کوها رو برات جابجا میکنه. مشکل اینه که ما انسان ها اندازه خردل هم نداریم، ولی دلیل برای این نمیشه که انسان بی ایمانی هم باشیم. متوجه هستی؟
الان مثلا مثال ساده که همه تو اینو با هم اتفاق افتاده برای همه. یه وسط تو خونه نشستی در آرامش خوابی میگه وای الان دلم آش میخواد، دلم حلوا میخواد، میبینی شاید نیم ساعت بعدش یه ساعت بعدش اون مواد غذایی که خواستی
آمد
یه همسایه آورد. چرا؟ چون از سر گره با آرامش اینو از خدا خواستی، یعنی شاید با یک ساعت و دو ساعته اون جواب تو گرفتی.
باریکلا.
ولی از خدا مثلا میگی من فلان قصر رو
میخوام، میاد
پشت. حالا بذار بهتون بگم علتش چیه. نه نه به ایمان ربط. ببین تو وقتی میگی خدایا من آش میخوام، حالا آمد یا نیامد این که بحثش جداه. ولی وقتی میگی خدایا، اجازه بده، ولی وقتی میگی خدایا من ثروت میخوام، فلان ماشینو میخوام، خدا بعد از چند وقتی با توجه به آرامش تو ایده رو به تو میده، یعنی ایده پولدار شدن رو به تو میده. اون دیگه به خودت مرتبطه که تو حرکت کنی یا نکنی. اون به خودت مربوطه که تو با کار و تلاشت بری پول در بیاری که به اون ماشینی برسی یا نرسی. یعنی خدا سر نخره به تو میده از طریق الهام.
باورش هم داره، مثلا به فرقون بستنی یا اون مواد غذایی رو باور
کرد. همون دیگه وقتی تو
من الان چند ساله خیابون گاندی خونه
منم تو زعفرانیه.
همون بحث دوم آرزو چی بود؟ زمان با تخیل صحبت کردیم نیم ساعت پیش راجبش. گفتم هوس بوده، این آرزو تو هوس بوده. ببین کتاب منو گفتم، این صحبت‌های من. ببین تو اگه وقتی میگی من فلان چیزو میخوام، اصلا ذهنت نباید بره بیرون. چند سال باید همینطوری بخوای تا ثابت کنی به جهان هستی من میخوام. تو باید اثبات کنی آرزو کننده هستی.
دیگه پیر میشیم
جان. بعد یه چیزی بهتون بگم، آرزوی دلی همیشه آرزویه که شما لیاقت رسیدن به اونو داری. یعنی آرزوی نیستش که شما مثلا ایشون میگه من جزیره میخوام، خب معلوم این هوسه. ولی وقتی مثلا بگی من یه ماشین میخوام، این خدا لیاقت رو توی وجود تو دیده که تو الان تو آرزو میکنی من ماشین میخوام. متوجهی؟ تو یعنی به ماشین میتونی برسی ولی به جزیره شاید نتونی برسی. به خاطر این آرزو هوسه. ولی وقتی میگی من ماشین میخوام، با تمام وجودت میگی من ماشین میخوام، اون خدای صدای خدایی که توی تو داره فریاد میزنه. میگه تو بخواه من چیکار میکنم؟ به تو میرسونم.
همین الان به من پیام داد.
من که گفتم باور مرحله سوم بود دیگه، گفت توضیح دادم دیگه، گفتم باید باور کنی. از طرف حضرت یوسف
عاشق حضرت یوسف میشه. آیا آرزو بوده، الهام بوده یا باور بوده؟
باورش کرده دیگه، حضرت یوسف عاشق شده بوده دیگه.
ایمان داشته.
خب
زمان
پیری
بهش رسید.
بله بله.
آیا آرزو بوده، الهام بوده یا
آرزو بوده اون دیگه، آرزو داشته حضرت یوسف برسه. و بالاخره هم رسید دیگه. آره آفرین. این زمان، پس این نشونه بعدی زمان بود دیگه، گفتم دیگه. حالا دیگه اون ناامید نشو.
حضرت ابراهیم تو 90 سالگی بچه دار شد دیگه، که حضرت اسماعیل.
آره حالا ما صحبتایی میکنیم که بیشتر توی دنیای امروز واقعی ما دیدیم صحبت میکنیم، درباره چیزایی که ندیدیم صحبت نمیکنیم. متوجه هستی؟ حالا این کولر رو خاموش کن، خیلی صدا میده، ببخشید. الان باد ما رو میبره. آره اگه گرمتونو بزنید هرچی جمع بگید.
الان تو دنیای امروزی اکثرا خانوما، مثلا هر حالا خدایی که خانوم، اکثرا مثلا میگن ما حاجت داریم.
بله.
برای رسیدن به حاجتشون، خب مثلا انواع دعاها، نذرها، مثلا اینا. بعد میگن زمانی که مثلا دل میسوزه، آیا همون الهامه؟ مثلا دل سوختن، مثلا
وندی دلش سوخت، آرزوش
رسید به حاجتش،
نه دل همون یعنی تسلیم شده دیگه. ببین تو وقتی میگی خدایا من فلان چیزو میخوام، من تسلیمم، متوجهی؟ یعنی تو به اوج آرامش میرسی و وقتی به اوج آرامش رسیدی، خدا از طریق الهام با تو زندگی تو حرف میزنه، وارد زندگیت میکنه. و وقتی تو هنوز هرس میزنی، چنگ میزنی، متوجه هستی؟ بهش نمیرسی. ولی وقتی ازش میگذری، ببین حضرت یعقوب وقتی میخواست به حضرت یوسف برسه چندین سال، 40 سال فکر کنم بهش نمیرسید. بعدن جبرئیل یکی از فرشته ها آمد به حضرت یعقوب، گفت میدونی برای چی به یوسف نمیرسی؟ گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه طمع داری بهش برسی. گفت هرس میزنی. گفت ازش بگذر، ازش بگذر. گذشتن یعنی چی؟ گذشتن یعنی من تسلیمم، هر چی شد شد. حضرت یعقوب تو دلش هنوز پر بوده، هنوز هرس میزده، هنوز داشته چنگ میزده، خلاف آفرین نمیپذیرفته، تسلیم نبوده، هنوز داشته چنگ میزده. و وقتی که تو چنگ بزنی نمیرسی، ولی وقتی خوش آمدی، ولی وقتی رها میکنی، این دل سوختنه که میگی یعنی چی؟ یعنی تای دلت دیگه خارجش میکنی، میگه خدای من گذشتم ازش، ولی چون از قبل آرزو داشتی وارد زندگیت میشه. متوجهی؟ ولی وقتی تو آرزو کنی بگی خدای من منتظرم، فردا نشد پس فردا، اب نداره 10 سال دیگه، یعنی تو همش تو اون ذهن تصور کنی چی میشه؟ یعنی تو داری چنگ میزنی، تو باید بگذری، خیلی اینجا باید وارد باشی، یعنی با تمام وجودت بخوای، با تمام وجودت رها کنی.
اینو تناقض میشه در بدن انسان به نظرم.
چرا تناقض بشه؟
مثلا خب من مثلا ماشین شاسی بلند مشکیه،
خب
اتومات شاسی قشنگ این انگشت بزنی،
خب
جوره باشه،
خب
بخوای بعد از
بعدم بگی که
بس ثانیه به ثانیه هم مثلا این آرزو رو شما میگی
نه نه رها نکن،
تکرارم کنی باز دوباره
نه رها نکن، بگو خدایا رسیدم رسیدم، نرسیدم مهم نیست، تسلیمی، تسلیم بالاترین راه رسیدن به آرامشه، تسلیم بالاترین راه رسیدن به آرامشه. گفتم حضرت علی میگه چی؟ میگه زرنگ اون کسیه که با تمام وجودش بخواد و با تمام وجودش رها کنه. این رها کردن دلیل برای نخواستن نیست، تو میخوای، آرزو کردی، ولی میگه خدایا دادی دادی، من خیلی دوستش دارم بهش برسم، به ماشین شاسی بلند، اگه نرسیدم هیچ مشکلی نداره، از همین موتورم، از همین دوچرخه‌ام کیف میکنم، شکرش میکنم. و چون تو آروم شدی الهامات وارد زندگیت میشه. حالا حیوانات چطوریه؟ حیوانات چون تسلیمن، یه طرفه تسلیمن، یعنی عقل و شعور ندارن که زور بزنن مقاومت کنن دیگه، یه طرفه چون تسلیمن الهام هم یه طرفه وارد زندگیشون میشه، میگه شما برید فلانجا، اینا میگن چشم. دیدی مثلا گوزنا یه طرفه میرن جا، مثلا من یه مثال بخوندم، مورچه تمام دونه ها رو، دونه های مورچه تمام دونه های میوه رو به دو قسمت تقسیم میکنه برای زمستون، یعنی تو تابستون به دو قسمت تقسیم میکنه میبره تو لونش، ولی خربوزه رو چهار قسمت میکنه. یه نیروی بهش میگه این خربوزه اگه دو قسمت کنی قسمتاش جوونه میزنه، غیر قابل خوردن میشه. متوجهی؟ حالا این اصلا عقل نیست، اصلا مورچه عقل نداره که، این الهامه، این الهام یه طرفه وارد میشه. حالا چرا این الهام یه طرف وارد میشه؟ چون مورچه طبق شعورش میگه آقا من چطوری زمستونم زندگی کنم، و این الهام یه طرفه وارد میشه. حالا انسان امروزی چون پیشرفت کرده، عاقل شده، فهمیده این قضیه درخواستو، ولی زمان قدیم انسانهای قارنشی اینطوری نبودن. انسان قارنشی میگفتن ما چطوری زنده بمونیم، فقط ما چطوری زنده بمونیم، به خاطر همین میرفتن تو غار، یا مثلا فقط با سنگ نمیدونم آتیش میکردن، فقط زنده میموندن. ولی انسان امروزی میگه نه، من چطوری خونه بسازم، من چطوری پرواز کنم، من چطوری نمیدونم تو کشتی برم، من چطوری رو آب حرکت کنم، من چطوری نمیدونم اینترنت درست کنم. چون میپرسه الهام هم وارد زندگیش میشه. پس فرق ما انسان ها با حیوان ها چیه؟ ما فرق ما اینه که ما درک و شعور داریم، عقلمون رو ترکیب میکنیم با الهامات. حالا اگه قرار باشه از قدرت عقل فقط استفاده بکنیم، مثلا این برادرم که مثال زدم یا شطرنج بازا، زور آنچنانی نداریم، نمیتونیم پیشرفتای آنچنانی بکنیم. از اون طرف فقط هم اگر قدرت الهام استفاده بکنیم با سر میخوریم زمین، چون مثلا الهام به تو میگه برو فلان کار کن، تو میری مثلا توش حرکت میکنی، ولی از عقلت که ابزاره مثل دسته هیچ استفاده نمیکنی، هیچ از عقلت هیچ استفاده نمیکنی. میگه مثلا نمیدونم الهام به من گفته برو فلان ماشین رو بخر، ولی عقلت به تو میگه بیا دو تا کن، میگه بیا بسنجش که آیا این الهامه یا هوسه. پس عقل و الهام زمانی با هم ترکیب بشن شما بهترین نتیجه رو میگیری. خوش اومدی، زنده باشی. ساتیا سای بابا یه عارف هندی بوده، میگه خداوند با زبان دل با انسان ها صحبت میکنه، چون زبان دل تنها زبانیه که تمام حیوانات جانداران میفهمن. متوجه هستین؟ ببینید وقتی با یه حیوان وقتی خداوند صحبت میکنه، بهش دستور میده به فلان کارو کن، تو دلش اون آرزوه، اون خواسته رخ میده دیگه، تو دل اون حیوان رخ میده دیگه. متوجه هستید؟ عقل که نداره دیگه، ولی چون توی دلش رخ میده متوجه میشه. انسان هم همینه، اگه بتونه به صدای دلش گوش بکنه خیلی خیلی موفق میشه. حالا ایشالله سریای بعد درباره چیزم صحبت میکنم، صدای دل، قدرت صدای دل خیلی قویه، درباره اینم صحبت میکنم که چقدر هندی ها میگن صدای دل 30,000 بار قدرتش از صدای عقل بالاتره، یعنی چیزی که به صدای دل وارد میشه. آفرین، همینه. یه شعر قشنگم هست حضرت سعدی درباره آرامش، اینو نخوندم، میگه خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. یعنی این همون حرفیه که درباره آرامش زدم، میگه خداوند تا زمانی که تو آروم نباشی، خموش نباشی، با تو حرف نمیزنه. حالا طبق صحبتایی کردم قشنگ میفهمین چی گفتم دیگه، متوجه شدین؟
حالا یه وقتی خب. میگه
که آفرین، یعنی شک به صدای الهام، درسته؟ خب شما با چند بار انجام بدی، با کارهای کوچیک کوچیک شروع کنی، ببینی کدوم صدای احساسات، صدای الهام، کدوم صدای عقل، کدوم هوس، یواش یواش دستت میاد. من الان خودم قشنگ دستم میاد، یعنی سوالی بپرسم از خداوند، طبق جوابی که میگیرم قشنگ میفهمم این صدای الهامات، صدای احساس، این صدای عقل، این صدای هوس، این صدای نمیدونم هر چیزی، قشنگ مشخص میشه، دستت میاد یواش یواش. باید باش کار بکنی. ما انسان ها چون توی دنیای عقلی زندگی میکنیم، همه چیز از عقل میخوایم، سخته برامون. متوجه هستی؟ سخته.
هر موقع سر دورای وایسادی سخت تر راه انتخاب کن. حالا قبلا اینجوری میگفتم، گفتم وقتی سر دورای هستی ببین سخت تر راه کدومه، همون راه انتخاب کن.
من نمیدونم والله.
نشنیدم مسئول
سوال بود. ببین قبلا هم ما گفتن اگر بین دو راهی گیر کردی سخت ترین راه انتخاب کن. حالا شاید مثلا من یه آدمی باشم که میگم ول کن بابا، نه من حوصله